شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم که پیش از برنامه ساعت ششم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. رئیس جمهوری ترکیه از عربستان خواست محل دفن جسد جمال خاشقجی را مشخص کند. چین خرید نفت از ایران را کاهش داد. و ترکیه اعلام کرد به دنبال راه حل سیاسی برای جنگ داخلی سوریه در اجلاس چهار جانبه استانبول است. به این بخش خبری خوش آمدید. پیش از برنامه ساعت ششم شنونده چند خبر خواهید بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه خواستار روشن شدن محل دفن جسد جمال خاشقجی شد و خطاب به حکومت سعودی اظهار داشت که داده های ترکیه در این پرونده بیش از اطلاعاتی است که با آنان در میان گذاشته است. آقای اردوغان که روز جمعه در گرد همایی مسئولان استانی حزب عدالت و توسعه سخن می گفت، خواستار افشای هویت همدست محلی ماموران عربستانی شد. بر اساس یکی از روایت‌های ریاض از ماجرای قتل جمال خاشقجی، جسد او پس از به قتل رسیدن در کنسولگری سعودی به یک شهروند ترکیه سپرده شد. رئیس جمهوری ترکیه همچنین خبر داد که دادستان عمومی عربستان روز یکشنبه برای همکاری بیشتر در پرونده خاشقجی با همتای ترکیه‌ای خود در استانبول دیدار و گفتگو خواهد کرد. از دیگر سو دادستانی سعودی اعلام کرد که قتل جمال خاشقجی برنامه ریزی شده بود و وزارت خارجه آمریکا از تصمیم حکومت عربستان در رفع ممنوع الخروجی صلاح خاشقجی، پسر روزنامه‌نگار منتقد ریاض که در استانبول به قتل رسید، استقبال کرد. آسوشیتد پرس خبر می‌دهد که صلاح خاشقجی با تابعیت عربستانی آمریکایی پس از برداشته شدن منع سفر او از سوی مقام‌های سعودی به همراه خانواده این کشور را ترک و اکنون در ایالات متحده آمریکاست. چین پس از ماه‌ها اصرار در مورد ایستادگی در برابر تحریم‌های آمریکا علیه ایران، اعلام کرد که تجارت نفتی خود با ایران را کاهش خواهد داد. به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، شرکت ملی نفت چین و شرکت پتروشیمی چین، یعنی بزرگترین شرکت‌های پالایشگر این کشور، خرید ماه آبان و آذر خود از ایران را قطع کردند. چین روزانه 600 هزار بشکه نفت از ایران وارد می‌کند. این روزنامه در گزارش خود می‌افزاید بانک کنلون متعلق به شرکت ملی نفت چین به مشتریان خود در ایران خبر داده است که از 13 آبان ماه، روز آغاز تحریم‌های آمریکا، ارائه خدمات خود به ایران را متوقف خواهد کرد. بانک کنلون، بزرگترین بانک چین برای پرداخت پول واردات نفت از ایران و گشایش اعتبار برای صادرکنندگان کالاهای چینی به ایران به شمار می‌رود. ترکیه اعلام کرد در اجلاس چهار جانبه استانبول به دنبال اقدام‌های مشخص در جهت یافتن راه حل سیاسی برای جنگ داخلی سوریه است. اجلاس چهار جانبه استانبول قرار است روز شنبه با شرکت ترکیه، روسیه و فرانسه و آلمان برگزار شود. به گزارش آسوشیتد پرس، سخنگوی رئیس جمهوری ترکیه اظهار امیدواری کرد که در جریان این اجلاس کمیته‌ای برای تهیه پیشنویس قانون اساسی سوریه بنیان گذاشته شود. ابراهیم کالین همچنین افزود کشورش در جریان مذاکرات روز شنبه بر غیر نظامی ماندن استان ادلب در منطقه شمال غرب سوریه اصرار خواهد ورزید. خبرگزاری رویترز از اخراج یک دیپلمات ایرانی در چارچوب اتهام مربوط به تلاش برای بمب‌گذاری در اجلاس شورای مقاومت مجاهدین خلق ایران خبر داد. این خبرگزاری به نقل از دو منبع خود میگوید که فرد اخراج شده یک عامل اطلاعاتی بوده که تحت پوشش دیپلماتیک فعالیت میکرده است. وزارت خارجه فرانسه 10 مهر ماه اعلام کرد که تردیدی وجود ندارد که وزارت اطلاعات ایران پشت طرح بمب‌گذاری در گرد همایی 9 تیر ماه مجاهدین خلق ایران در پاریس بود. به دنبال این ارزیابی، دولت فرانسه دارایی های مربوط به سازمان های اطلاعاتی ایران را مسدود کرد. بنابر گزارش رویترز، سخنگوی سفارت ایران در پاریس از اظهار نظر در مورد اخراج دیپلمات ایرانی خود خودداری کرده است. و سرانجام این که دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست تا 8 فعال محیط زیست را که بیش از 9 ماه است بازداشت شدند فوراً آزاد کند. درباره این خبر در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید، اما در ادامه شما شنونده برنامه زنده ساعت ششم با اجرای نیوشا بقراطی خواهید بود. این برنامه رو با هم بشنویم.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
این خودش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان مرکزی دیجان.
درود بر شما. حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران. من نیوشا بقراطی هستم و خوشحالم که در یک روز تعطیل دیگه میزبان شما اینجا در پراگ در یک عصر جمعه. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. شماره تلفن 00420221122454 در اختیار شماست. آمریکا یا اروپا، رویکرد فعلی کدوم یک بیشتر در جهت منافع مردم ایرانه؟ در حالی که آمریکا مصمم به اعمال تحریم بر حکومت جمهوری اسلامی برای به گفته او تغییر رفتارشه، اروپا به دنبال راه‌هایی برای دور زدن تحریم هاست. در شرایطی که از روز 14 آبان ماه، 10 روز دیگه، دور دوم تحریم‌های سنگین واشنگتن علیه ایران آغاز میشه، دونالد ترامپ اعلام کرده که کار به همینجا هم ختم نخواهد شد و بعد از این دور نوبت به تحریم‌های گسترده‌تر خواهد رسید. در همین حال اروپا مدتیه که به دنبال یافتن راه‌هایی برای محدودسازی تأثیر تحریم‌های گسترده آمریکاست. دیپلمات‌های غربی گفتند که سازوکار جدید اتحادیه اروپا به منظور کمک به ایران برای دریافت پول صادرات خودش رو از روز 4 نوامبر برابر با 13 آبان ماه به طور نمادین آغاز خواهند کرد. نکته در همین کلمه است، نمادین. این دیپلمات‌ها گفتند این سازوکار تا اوایل سال بعدی میلادی به صورت عملی شکل اجرایی به خودش نخواهد گرفت. آیا اروپا موفق به مقابله با تحریم ها خواهد شد؟ نتیجه ی هر کدوم از این راهبردها، راهبرد آمریکا در برابر استراتژی اروپا، از یک سو برای حکومت و از سوی دیگر برای مردم ایران چه میتونه باشه؟ من نیوشا بقراطی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفنی که شما رو وصل میکنه به طور مستقیم و زنده به استودیوی ما در پراگ. میتونید از طریق تلگرام با ما در ارتباط باشید، با شناسه @فردگرام صدای خودتون رو ضبط بکنید و برای ما بفرستید تا در برنامه پخش بکنیم. از طریق فیسبوک صدای ما مثل همیشه به گوش شما میرسه. پای فیسبوک لایو در صفحه رادیو فردا میتونید کامنت بگذارید و به بحثی که با شنوندگان دیگر میتونید داشته باشید دامن بزنید. اونجا اجازه بدید که بریم سراغ میهمانان برنامه. امروز 2 مهمان داریم. فرزاد فراهانی، فعال سیاسی طرفدار نظام پادشاهی مشروطه و عضو حزب مشروطه ایران، از هواداران سیاست‌های فعلی کاخ سفید از کالیفرنیا در آمریکا با ماست، و آقای مهدی فتاپور، تحلیلگر و فعال سیاسی چپ مقیم آلمان که منتقد سیاست‌های دولت فعلی آمریکاست. آقای فراهانی به شما سلام می‌کنم و ممنونم که همراه مایید.
درود بر شما و درود بر شنوندگان شما.
آقای فتاپور از شما هم تشکر می‌کنم و به شما هم درود می‌فرستم. خب اجازه بدید که اول بریم طبق روال همیشگی که در این برنامه داریم، یکی دو نفر از شنونده ها رو بشنویم و برگردیم بحث رو با هر دوی شما پی بگیریم. اجازه بدید در ابتدای برنامه بشنویم از علیرضا که نظرش رو درباره تفاوت راهبردهای اروپا و آمریکا در قبال ایران با ما در میون گذاشته از طریق تلگرام.
هر کشوری بسته به تشخیصی که و درکی که از منافع ملیش داره، قطعا در راسته منافع ملی خودش همیشه حرکت میکنه. ما نمیتونیم بگیم که قطعا آمریکا یا اروپا هر کدوم به خاطر ملت ایران یا به خاطر حکومت ایران اقداماتی رو انجام میدن برای اینکه اونها راضی باشن. قطعا هر دو طرف، منظورم اروپا و کشور آمریکاست، در وهله اول منافع ملی خودشون رو لحاظ میکنن که این یه چیز طبیعی و بدیهیه، اما ما باید ببینیم در هر برهه‌ای منافع ما با منافع ملی کدوم یکی از این کشورها همسوتره. در حال حاضر شرایط به گونه‌ای رقم خورده به نظر من که منافع ملی کشور آمریکا با منافع مردم ایران عرض می‌کنم، نه منافع حکومت ایران، خیلی نزدیک‌تره و در یک سمت و سو قرار گرفته. به خاطر همین من فکر می‌کنم که سیاست‌های آمریکا هرچند مثل یک عمل جراحی ممکنه زخم‌هایی رو روی بدنه جامعه ما ایجاد کنه، اما این منجر به بهبود قطعی خواهد شد ولو زمان بر. اما اون چیزی که اروپایی‌ها دارن، سیاستی که اروپایی‌ها دارن در حال حاضر، حفظ نظام به منظور بهره‌وری بیشتر از منافع مالی و تمتع بردن از این نظام هستش، این حکومت هست. این به خلاف مصلحت ملت ایرانه، چون هرچه بیشتر موندن این نوع حکومت، حکومت توتالیتر مثل کره شمالی، مثل سایر کشورهای توتالیتر، فقط باعث از بین رفتن منابع و منافع ملت ایران خواهد شد.
بسیار خب، از فردوگرام شناسه ما، شناسه ای که از طریق اون میتونید صدای خودتون رو به دست ما برسونید از طریق تلگرام. آقای فتاپور، با شما شروع بکنیم. صحبت های آقای علیرضا رو شنیدید، میگه هر کشوری منافع خودش رو میبینه. در حال حاضر منافعی که آمریکا بر خودش ترسیم کرده همراستا هست با منافع مردم ایران. شما چی فکر میکنید؟
شنونده شما از یک مبنایی شروع کرد که این فشارها منجر میتونه بشه به یک حکومت دموکراتیک و به نفع منافع ایران بشه. آقای ترامپ امروز نزدیکترین متحدش در منطقه کیه؟ آیا جز اینه که نزدیکترین متحدی که داره در این اعمال فشارها به ایران همراهی میکنه کشور عربستانه؟ آیا این تصور، و البته در سایر کشورهای جهان هم میشه سیاست امروز دولت کنونی آمریکا رو مثال زد، مثلا در اروپا که من ساکنم نزدیکترین روابط با دولت‌های مجارستان و لهستانه که از نظر داستای افراطی در اونجا قدرت گرفتن که جنبه‌های غیر دموکراتیک داره. ولی فعلا اگر تو منطقه و ایران ما
البته نزدیکترین روابط آقای فتاپور اگر بخوایم بگیم، خب متحدان اصلی آمریکا میتونیم بگیم در اروپا بیشتر بریتانیا، خب بریتانیا، ولی همچنان به لحاظ نظامی استراتژیک کشورهای عضو ناتو و آلمان، حتی در اتحادیه اروپا هم اعضای ناتو هستند که
در اتحادیه اروپا دولت آمریکا ترامپ مرتب مطرح کرده که این اروپای قدیم، یعنی فرانسه و آلمان و اینها رو به زوالن و ما باید به اروپای جدید که کشورهای اروپای شرقی، مجارستان، اینا هست تکیه بکنیم. چرا؟ چون در این کشورها راست افراطی قدرت گرفته. ولی بگذاریم بریم توی منطقه کشور عربستان، آیا نسبت به این موضوع که کشور عربستان به طور مشخص انگیزش و حرکتش و منافعش در جهت به وجود آوردن یک حکومت غیر افلاطی اسلامی دموکراتیک در ایران میشه تردید نداشت؟ یعنی کشوری که همانند کشور ایران و بدتر حتی در زمینهای کشور ایران نماینده یک حرکت افلاطی هستش در منطقه ما، نمیشه به انگیزه هاش بربین نبود. در مشخص هم کاری که داره صورت میگیره، یک قراردادی انجام شده که دولت آمریکا خودش مبتکر اصلیش بوده و پیش رفته و اون هم قراردادی بوده در جهت اینکه جلوگیری بکنه از اینکه ایران در جهت به وجود آوردن سلاح هسته‌ای حرکت بکنه و این مسئله رو که میتونه تمام منطقه، تمام ایران و منافع کشورهای غربی و به خصوص اروپایی‌ها که نزدیک‌ترن و حتی کل آمریکا رو به خطر بندازه جلوش رو بگیره. این قرارداد رفته زیر سوال. حالا این اعمال فشاری که داره صورت میگیره، اعمال فشار سنگین اقتصادی، شما یک کشور به ما مثال بزنید در کشورهایی که امکانات تغییر درونی برای دموکراسی درش وجود نداشته، یعنی اگر در درونش دموکراسی بوده و برقراری ارتباط بوده، فشار خارجی ممکن بود بر این تبدیل بشه که این جناح بر اون جناح مسلط بشه دموکراسی بیاره. ولی وقتی ما یه هم چیزی رو کسانی معتقدند نیست، چطور میشه تصور کرد؟ یعنی کشور مثال نمونه عراق یا کشورهای دیگه که از طریق تحلیل نظامی، از طریق به وجود آوردن شرایطی که میتونه فشار اقتصادی به تحلیل نظامی منجر بشه، از طریق حمله نظامی درش تحول مثبت به وجود اومده باشه، در تمام تجربیاتی که وجود داره یک چنین نوع فشارهایی منجر به تقویت نیروهای راست و بدتر و استفاده حکومت از اینکه اینها همه مشکلاتی که ما داریم در اثر فشار خارجی و بدتر شدن شرایطه.
بسیار خوب.
علاوه بر اینکه وضعیت زندگی مردم برای دوره‌های طولانی به خطر میفته، از زندگی خراب میشه و اگر هم حمله نظامی بشه دیگه عواقبش خیلی روشن.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای فتح‌پور عزیز. برمیگردیم با شما صحبت میکنیم. آقای فرهانی، قبل از اینکه پاسخ شما رو بشنویم یک شنونده دیگر رو هم گوش کنیم.
ببین، به نظر من متاسفانه ما واقعا مشکل داخلی داریم. آمریکایی‌ها هیچ کاری نمیتونن بکنن. همون موقعی که بین اروپا و آمریکا اختلاف افتاد، ما باید می‌رفتیم کنار اروپا. همین حرفی که آقای آخوندی زد، نمی‌باس می‌رفتن با اروپایی ها فشار، می‌رفتن سری کنار اروپایی ها، از اون موقعیت استفاده می‌کردن. اونا که می‌دونستن این دولت آمریکا، دولت فعلی آمریکا با اینا مشکل داره، اومده که بزنه ریشه اینا رو خوش بکنه. اینا وقتی اون موقع درست سری باد خوششون میچسبوندن، هم به روسیه میچسبیدن، هم به اروپایی‌ها، هم به چینی‌ها. نه اینکه برن به قول معروف که فکر کنه الان مثلا باهات خیلی آدم شدن، خیلی قدرت دارن، بیان برن با اروپایی‌ها چونه بزنن. اروپایی دنبال منافع خودشه، برن که بخوان جلوی آمریکا بایستن، برن که بتونن یه اتحادی تو جامعه جهانی بر علیه آمریکا درست بکنن، دارن با ایران کار میکنن. وگرنه که عاشق جمال ایران نیستن که به خاطر گل روی ایران که این کارا رو نمیکنن، که به خاطر برجام که این کارا رو نمیکنن. که
تکرار میکنم، ات فردگرام شناسه ماست در تلگرام. شماره تلفن رو هم تا دقایق دیگر اعلام خواهم کرد. آقای فرهانی، صحبت‌های آقای فتح‌پور رو شنیدید و صحبت‌های دو شنونده‌ای که نظرات کاملا متفاوت داشتن. شما چی فکر می‌کنید؟ فکر می‌کنید که خیر و صلاح ایران اینطوری که شنونده آخر ما گفت در این بود که بخواد نزدیک بشه به اتحادیه اروپا، یا در مورد صحبت‌های آقای فتح‌پور هم اگر حرفی دارید می‌شنویم؟
جناب بغلاتی، یک، این که امریکا نیومده تحریم بکنه به امید اینی که عربستان سعودی بیاد در ایران دموکراسی به وجود بیاره، این واقعا یه تحلیل خیلی اشتباهی هست. عربستان سعودی در مقابل امریکایی ممکنه یک دونه دوست، رفیق و همپیمان باشه، ولی کسی نیست که قادر باشه در ایران دموکراسی بیاره، یا هیچ کسی فکر کنه میخوان از طریق عربستان دموکراسی رو به ایران بیارن. عربستان سعودی در این فرمول و در این مسئله جایی نداره. دوست و عزیزمون آقای علیرضا به درستی این قضیه رو گفتن، اینها به دنبال منافع خودشونن. امریکا به خاطر نگاه داشتن ایران از برنامه موشکی، از برنامه اتمی، از برنامه تروریستی، از کمک به حزب الله، از آشوبگری در یمن، داره یه سری عملیاتی رو انجام میده که یک مقدار آرامش به وجود بیاره به خاطر منافع خودش. و حال این منافع با منافع مردم ایران که همسوی دولت جمهوری اسلامی نیستن یکی شده و ما میتونیم از این استفاده کنیم. 100% در این مسئله، در این شرایط مردم ایران یک سری مشکلاتی رو خواهند داشت و دارن، ولی تمام اینها مسئله تحریم ها نیست. از طرف دیگه دوست دیگر ما که میگه ایران بایست، یعنی دولت آقای روحانی و آقای خامنه‌ای بایست میرفت و به طرف اروپایی ها، حقیقت جریان اینه که اروپایی ها کار زیادی نمیتونن بکنن. شما به گزارش ها و اخبارهای اقتصادی چند روز گذشته نگاه کنید، به استاک مارکت چین ظرف مدت چند ماه گذشته در سال 2018 چیزی نزدیک 30% سقوط کرده به دلیل فشارهای امریکا. چگونه اروپا قادره در مقابل یک چنین اقتصادی دووم بیاره؟ هر شرکت بزرگ اروپایی که میخواد اقتصادش رو به گردش دراره باید بتونه با امریکا در معامله باشه.
آقای فرهانی، آقای فرهانی، در ادامه حتما صحبت خواهیم کرد درباره این که تا چه حد تلاش‌های اروپا میتونه موفقیت آمیز باشه برای مهار تحریم‌ها، تا چه حد آمریکا میتونه تحریم‌های خودش رو پیش ببره. حتما به این مسئله خیلی مهم خواهیم پرداخت. در اینجا می‌خواستم اگر بتونید خیلی کوتاه به این اشاره بکنید درباره این مسئله‌ای که چگونه سیاست‌های فعلی آمریکا به نظر شما میتونه کمک بکنه به مردم ایران. آقای فتح‌پور اشاره داشتن که یه همچین اتفاقی نمیتونه بیفته، برعکسش عمل میشه.
جناب بغراتی، شما نگاه کنید، در زمانی که دولت آقای اوباما اومد و مسئله برجام رو درست کرد و میلیارد میلیارد پول رو به ایران داد، چه اتفاقی واسه مردم ایران افتاد؟ آیا قیمت ها سقوط کرد؟ آیا وضع اقتصادی مردم بهتر شد؟ آیا وضع معیشتی مردم بهتر شد؟ آیا مردم با شرایط بهتری زندگی کردن؟ نه، تغییری نکرد. این نظامه که شرایط رو اینطوری میکنه و تا زمانی که نظام وجود داشته باشه فرقی نمیکنه. شاید این که حرفی که دوستمون آقای علیرضا زد حلال مشکلات باشه، باید جراحی رو کرد و رفت به طرف این که این مریض بعد از مدتی خوب بشه.
بسیار خوب، حالا
این امکان پذیر نیست به صورت مردم.
حالا باید صحبت میکنیم درباره این که این جراحی چه تبعاتی میتونه در پی داشته باشه. درباره البته مسئله تحریم ها و تأثیر اون که صحبت کردید، میبینیم که بعد از اعلام تحریم ها، نه حتی شروع اعمالش، بعد از اعلامش فقط بازار ارز، بازار مسکن، قیمت سبد کالاهای اساسی به شدت بالا رفته. درباره اینها هم صحبت خواهیم کرد و اینکه مردم کجای معادله قرار میگیرن، چقدر فشار بر حکومت وارد میشه برای تغییر رفتارش. اجازه بدید بریم چند نفر از شنوندگان رادیو فردا رو روی خط ارتباطیمون داشته باشیم. آقای اسماعیل رو داریم، به شما سلام میکنم. شماره تلفن ما دوستان، قبل از اینکه اسماعیل رو روی خط بیاریم، هست 00420221122454. صحبت میکنیم درباره اینکه سیاست‌های اروپا یا آمریکا در قبال ایران کدوم بیشتر در جهت منافع مردم ایران حرکت میکنه. آقای اسماعیل به شما سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم در همین مورد.
سلام علیکم آقای بابراتی، با سلام و خدمت همه شنوندگانتون و اون برنامه پرباره. چرا آقای بابراتی؟ یه برنامه هست که ما ایرانی، من از شیرلود مازندران صحبت میکنم. یه برنامه هست که جامعه جهانی باید بدونه که کارهایی که اروپایی‌ها میکنن، همینطور که آقا گفتن، هیچ تأثیری تو ایران، تو مردم ایران نداشته. به همینطوران امریکایی‌ها هم همینطور، فقط مردم ما داریم زجیر کشیم. ما اینجا تو روستا باور کنین آقای بوراتی، یک زن فوق‌العاده بی‌سواد مغازه‌داری یهو همون روزی که گفتن دلار شده 9 تومن، سیگارش 3 برابر گرون‌تر کرده بود. یعنی ما مردم فقط داریم اینجا صدر می‌بینیم. تنها راهش هم که این رژیمی که مثل اختاپوس چنگ انداخته که جون و مال مردم رو تو ایران و 30 سال 40 سال ریشه دونده، تنها راش اینه که از طریق جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و جامعه جهانی این رژیم وادار بکنن که عقب نشینی بکنه. کسی نمیتونه با این کارا رژیم ایران رو تغییر بده.
خب الان آقای اسماعیل، همینجا من ازتون یه سوالی بپرسم دوست عزیزم. الان دولت آمریکا میگه که ما قصدمون همین هست، یعنی میخوایم فشار بیاریم روی جمهوری اسلامی، ولی خب نتیجهش همین میشه که دلار میره بالا، سیگار رو بعد اون بقالی سر کوچه شما 3 برابر میفروشه. شما پس چطوری فکر میکنید این فشار به وارد بشه؟
تنها راهش اینه که چون دولت آمریکا دولتی که تقریبا بگم من قبولش دارم سیاستش بهتر از اروپایی بذار که منافع خودشون، دولت میخواد کاری بکنه، ولی تنها راهش این نیست. راست اینه که این چون از طریق سازمان ملل متحد و جامعه جهانی ایران وادار به عقب نشینی میکنن. این حکومت ایران هم که دولت روحانی، دولت روحانی نه میدونیم مثل اون آقای خاتمی که گفته بود من تدارکی چیم، اصلا اینا هیچ کارن. اینا
نظر شما تصمیمات در سطح دیگری اساسا گرفته میشه. ممنونم از شما آقای اسماعیل عزیز، متشکرم که در برنامه امروز رادیو فردا ما رو همراهی کردید. اجازه بدید که آقای رضا رو روی خط داشته باشیم. آقای رضا به شما سلام میکنم، شما هم همراه هستید با برنامه زنده رادیو فردا ساعت 6 00420221122454. شما چی فکر میکنید در مورد بحث امروز ما؟
الو سلام، با من هستین رضا سلام؟
بله بله، بفرمایید رضای عزیز.
اولا سلام خدمت شما و مهمانه گرامیتون. من بخواستم بگم الان زمان زیادی هست در هلند زندگی میکنم، کشور اروپایی رو دیدم، به این نتیجه رسیدم پادشاه ایران به درستی گفت که این چش آبیا، منظور همین اروپایی ها هستن که نمیخوان ما قدرت داشته باشیم، چون میدونن ما ها باهوش هستیم، ما ها استعداد داریم، همینجور که الان در اروپا دانشگاه هاش ما ها واقعا عجوبه هستیم.
چطور از کجا به این نتیجه شما رسیدید آقای رضای عزیز؟ چطور فهم کنید اروپایی ها نمیخواید؟
الان من در هلند زندگی میکنم به فرض مثال. شما نمیبینید اجازه بده دولت هلند که ما اینجا سازمان هایی داشته باشیم که با هم اتحاد داشته باشن، یعنی همینجوری سنگ میزنن جلوی ما.
خب حالا متوجه صحبتتون هستم.
میشد اینو تحمید.
ببین متوجه این صحبت شما هستم دوست عزیز، فقط میخواستم از شما بپرسم الان بحثمون به طور مشخص درباره رویکرد اروپا و رویکرد آمریکا در قبال تحریم. خب الان شما بخواید این دو تا رو مقایسه بکنید.
آها. ولی خب میخوام بگم اینجاست که امریکا درسته دنبال منافع خودشه، اما کلن این سیستم استعماری که در و این دشمنی که اروپا با ما ایرانی ها داره نداره. اینجاست که 100% کشور امریکا یا حالا به شانس خوب ما فردی مثل ترامپ اومده و کمک ما مردم امیدوارم به هوش بیایم و آگاه بشیم و بتونیم دست به دست هم بدیم. اگه اجازه بدیم یه خواهش هم داشتم از این دوستای سلطنت طلب که عزیزان ما اروپایی رو دریابید، کمک کنید که ما هم بتونیم همراه شما
بسیار خوب حالا
این حکومت
بله حالا الان داریم در مورد یه چیز مسئله در مورد مسئله دیگه ای صحبت میکنیم. آقای رضایی عزیز از شما تشکر میکنم که همراهی کردید ما رو، اجازه بدید که یک سری بزنیم به تلگرام و نظر یکی دیگر از شنوندگانمون رو بشنویم که صحبت میکنه در مورد تاثیرگذاری میزان تاثیرگذاری سیاست‌های مختلف بر سیاست‌های جمهوری اسلامی.
جمهوری اسلامی در انتقال فشارهای خارجی به مردم همانند یک رسانه کامل عمل میکنه، یعنی بدون اینکه بذاره ذره ای از این فشار هدر بره همه رو مستقیما به مردم منتقل میکنه. در واقع ساختار و ماهیت این نظام به گونه ایه که آخرین قربانی فشار خارجی خواهد بود و قبل از خودش تمام ایرانی ها رو در داخل و خارج از کشور فدا خواهد کرد. متاسفانه رفتارهای آمریکا و اروپا در قبال ایران، چه تحریم‌هایی که از طرف آمریکا اعمال میشه و چه رفتارهایی که برای دور زدن این تحریم‌ها از طرف اروپا دنبال میشه، هیچ کدوم منافع مردم ایران رو مد نظر ندارن و در واقع منافع ملی کشورهای خودشون رو در نظر دارن. چرا؟ چرا که به طور مثال آمریکا خب در اقتصاد ایران هیچ سهمی نداره و اصلا اقتصاد ایران له بشه از بین بره چه اهمیتی داره برای آمریکا. از طرف دیگه هم خب اروپا در واقع دنبال راه‌های مطمئن و بیشتری هستش برای دسترسی به انرژی، چون به روسیه خیلی نمیتونه تکیه بکنه و ایران میتونه در واقع تکیه گاه کوچکتری باشه در قبال در واقع راه‌های تأمین انرژی اروپا. البته بحث بنده این نیستش که باید جمهوری اسلامی رو همینطور رها کرد تا به رفتارهای خودش ادامه بده، ولی منظور بنده این است که این روش‌ها جواب نمیده و اگر قرار است که رفتار این نظام عوض بشه حتما و حتما باید به طور مستقیم خطر رو بیخ گوش اونها آورد. در غیر این صورت این فشارهای اقتصادی هیچ گونه اثری نخواهد داشت به جز فقیر و فقیرتر کردن مردم ایران.
بسیار خب آقای فتاپور، دوباره برمیگردیم پیش شما و این بحث رو با شما پی میگیریم و مطرح میکنیم که سیاست‌های اروپا رو چطور میبینید. حالا در مورد آمریکا شما صحبتتون رو کردید، یه مقداری اگر بتونیم بیشتر در مورد سیاست‌های فعلی اروپا صحبت بکنیم، فکر میکنید که چه منافعی رو دنبال میکنه؟
اروپا منافعی که در این لحظه داره اینه که اروپا میخواد برجام حفظ بشه. یک قراردادی بسته شده، برجام که جلوی حرکت ایران رو برای حرکت اتمی بگیره و ایران داره اعمال، اروپا سعی میکنه این رو حفظ بکنه و در این حال اعمال فشار بیاره از طرق دیپلماتیک، از طرق سیاسی و در این حال اینکه این چه عواقبی داره سیاست‌های کنونی ایران که این نتونه به اصطلاح تاثیرگذاری بکنه رو سیاست‌های ایران.
خب آقای فتاپور، همینجا یه سوالی ازتون بپرسم. خیلی از کسانی که اگر اجازه بدید آقای فتاپور، بعضی از کسانی که با ما تماس میگیرن میگن که اتحادیه اروپا در واقع در نهایت سیاستی رو که دنبال میکنه به هر دلیلی که هست منجر به قدرتمند شدن حکومت جمهوری اسلامی خواهد شد، مثل شاهین که الان برای ما این پیغامو گذاشته. خیلی کوتاه بشنویم و درباره اون بعد صحبت بکنین شما.
به نظر من منافع اروپایی ها در تداوم جمهوری اسلامی است و منافع مردم ایران و ایالات متحده آمریکا در نابودی جمهوری اسلامی است. تحریم های ایالات متحده از آنجا که رژیم سرکوبگر دیکتاتور جمهوری اسلامی را تضعیف می کند باعث می شود که مردم ایران بتوانند با رژیم مبارزه کنند و نسبت به براندازی اقدام کنند. اروپا چه از نظر اقتصادی و چه از نظر امنیتی وابسته به ایالات متحده آمریکا است و موفق به مقابله با تحریم ها نخواهد شد.
خب در مورد بخش اول صحبت های این دوستمون صحبت کنین آقای فتاپور اگر امکان داشته باشه، آیا از نظر شما همینطوره؟
ببینید
ببینید من داشتم همین صحبت رو ادامه میدادم.
بله بله. بحث
سیاست اروپا امروز درسته یا غلطه؟ بحث اینه که الان ما در یک شرایطی قرار گرفتیم که برجام رفته زیر سوال. حالا شما فرض بکنید این تلاشی که آقای ترامپ میکنه برجام زیر سوال بره و فشار اقتصادی بیاره، منجر به این بشه که تلاش اروپایی هم با شکست مواجه بشه و ایران از برجام ایران هم بیاد بیرون. اگر این اتفاق بیفته، آیا تداوم این امر ضرورت حمله نظامی به ایران رو نمیاره وسط؟ آیا حمله نظامی به ایران میتونه منجر به یه شرایط مثبتی در ایران بشه، به خصوص حمله نظامی که صورت بگیره اگر ایران گامی برداره در جهت نفی برجام؟ به صورت یک حملات هوایی خواهد بود برای از بین بردن کل زیربنای ساختار ایران.
یعنی شما فکر می‌کنید مطمئناً به حمله نظامی منجر میشه اگر این اتفاق بیفته؟
اگر ایران از ایران نرفته، ایران خوشبختانه در این مورد معین حداقل این پراگماتیسم رو نشون داده، منافع خودش رو تشخیص داده، بیرون نرفته. ایران اگر بیرون بره دیگه اصلا موضوع تفاوت پیدا میکنه. من چند تا صحبتی که آقای فرهانی کرد اجازه بدید من چند اشاره بکنم. ببین اولا در مورد عربستان، مسئله بر سر این نیست که عربستان بیاد در ایران چه بکنه. آمریکا نزدیکترین متحدانش در منطقه امروز برای تغییرات عربستان و اسرائیل هست. اتحاد عربستان و اسرائیل و آمریکا امکان پذیر نیست، نمیشه بهش این اعتماد رو کرد که این میخواد در ایران حرکتش در جهت دموکراسی باشه، چون عربستان وسط این صحنه. دوم اینکه مسئله فشار تحریم ها به ایران منجر به این میشه آقای فراهانی که زندگی مردم بدتر بشه. اگر منجر نشه، اگر تأثیر نداشته باشه و در هر شرایطی همون زیدی هست بمونه، که خب پس ما با یه شرایطی مواجهیم که زندگی فشار اقتصادی تأثیر نمیگذاره و حکومت هم میتونه بگه همه مشکلات ما تقصیر فشار خارجی، یعنی به نفع جمهوری اسلامی. واقعیت اینه که این تحمیل ها وضعیت زندگی مردم رو بدتر میکنه. این سیاست امکان درگیری های نظامی به وجود میاره که درگیری نظامی فاجعه است برای تحولات آتی در ایران. منجر به این ما در همه کشورها دیدیم، لیبی نمونشه، عراق نمونشه، و از همه اینا بدتر این که در شرایط کنونی ما تجربه‌ای نداریم که با فشار اقتصادی به یک حکومت اقتدارگرا منجر به تغییرات مثبت شده باشه.
بسیار خوب، بزن همجا. بسیار خوب، ممنونم از شما آقای فتح‌پور عزیز. اگر اجازه بدید همینجا بریم سراغ میهمان دیگرمون آقای فرهانی و نظرات ایشون رو هم بشنویم. آقای فرهانی، درباره سیاست اروپا صحبت میکنیم، البته درباره حرفایی هم که آقای فرهانی، آقای فتح‌پور زدن، اگر شما پاسخی دارید اون رو هم خواهیم شنید. پیش از اون باز هم میخواستم یک صدای دیگه بشنویم درباره اروپا صحبت کرده با ما و سیاستی که دنبال میکنه. بعد از اون تحلیل شما رو خواهیم داشت.
با درود خدمت شما، من به شخصه بعید میدونم اتحادیه اروپا در صدد این باشه که تحریم های آمریکا رو دور بزنه. بیشتر اتحادیه اروپا مد نظر داره که به صورت خیلی آرام و بی درد سر خودش رو از اقتصاد ایران بیرون بکشه و از یک طرفی ایران رو آرام نگه داره که یک وقتی مثلا از برجام خارج نشه یا دست به اعمالی نذارن که موجب سلب امنیت منطقه یا اروپا بشه. و اینکه اروپا بلوک غرب تعریف میشه و طبیعتاً بیشتر پیرو قدرت بزرگی مثل آمریکا خواهد بود تا کشوری مثل ایران.
بسیار خوب، این چه که شنیدید صحبت‌های مهران بود، شناسه ما هست @فردوگرام آقای فرهانی، درباره نقش اروپا و نتیجه‌ای که سیاست‌های اون میتونه به دنبال داشته باشه صحبت کنیم و بعدش درباره صحبت‌هایی که آقای فتح‌پور کردن.
من با دوست آخری که صحبت کرد کاملا موافقم. اروپایی ها به دنبال دور زدن امریکا نیستن، چون میدونن این که چنین امکانی رو ندارن. بیشتر شاید به دنبال گول زدن ایران هستن، چون میخوان به یه صورت خیلی دوستانه و به صورت خیلی همچین آرام از ایران بیرون بیان. نمیخوان داستانهای بمبگذاری، داستان عبدو و دیگر تکرار بشه. نمیخوان با ایران به صورت دشمنی بیرون بیان.
منظورتون شارلی ابدوه آقای فرهانی؟ ربطی به ایران نداره که شارلی ابدو؟
خب نه، که شبیه اون انجام بشه، منظورم این بود. چون ایران 100% دست به یه اقداماتی علیه دشمنانش اگر امکانشو داشته باشه خواهد زد.
خب میفرمید. بله
بله، این امریکا چنین کارهایی رو نخواهد و به خاطر اینکه در صورت خیلی آرام از اونجا بیرون بیاد و هیچ نوع وضعیتی رو اونجا به وجود نیاره و آرام بیرون خواهد اومد و این شب بیشتر به حالت گول زدن و بیرون اومدن و الان هم داره میگه که ما تا سال جدید تا سال 2019 این عمل نمی کنه و در نهایت هم عمل نمی کنه. اگرم عمل بکنه برای این کارساری که اینا دارن میگن برای یه شرکت های بسیار بسیار کوچکه، چون هیچ شرکت بزرگی قادر نخواهد بود بدون اینکه امریکا رو رها کنه و بره به سراغ ایران.
آقای فرهانی، همینجا یه سوالی پیش میاد در مورد همین بخش از صحبتتون. شما چطور با این قاطعیت میتونید بگید اینها به دنبال فریب مردم ایران یا حکومت جمهوری اسلامی هستن، وقتی که ما میبینیم از اون طرف مقامات آمریکا، خود شخص دونالد ترامپ به شدت انتقاد میکنه از رویکرد اروپایی ها در قبال تحریم های آمریکا، و از این ور هم میبینیم که اروپایی ها در این جنگ کلامی درگیر هستند با آمریکا و اقداماتی رو در تلاش هستند که انجام بدن. البته خب همونطور که شما گفتید تا به اینجا این اقدامات چندان موفقیت آمیز نبوده و بگیم در واقع اصلا موفقیت آمیز نبوده. چطور فکر میکنید که اینها فریب هست؟
بله، من فکر میکنم که شما بیایید این رو فکر کنید. کمپانی مرسدس بنز، آیا کمپانی مرسدس بنز مارکت امریکا رو رها میکنه و مارکت ایران رو میچسبه، یا مارکت ایران رو میچسبه و مارکت امریکا رو بلیم؟
آقای فرهانی، من متوجه، ببخشید وسط صحبتتون صحبت میکنم، من متوجه حرف شما هستم، ولی در مورد شرکت ها صحبت نمیکنیم، در مورد دولت ها و حکومت ها صحبت میکنیم. حالا اینکه شرکت ها منافع خودشون رو مطمئنا در بازار بزرگ تعریف میکنن تردیدی نیست، و در مورد سیاست های کشورها صحبت میکنیم، درباره امانوئل ماکرون، درباره مرکل. بله
جناب دموکراتی، شرکت اروپایی ها چه میخوان بکنن؟ میخوان رابطه رو نگهدارن، از طریق اقتصادی میخوان نگهدارن. اقتصاد باید از طریق شرکت ها انجام بشه. یک سری شد این جنگی که الان از نظر کلامی شما فرمودید بین امریکا و اروپا هست 100% درسته، چون امریکا، دولت آقای ترامپ میخواد که اروپا 100% پشتش بیسته و اروپا نمیتونه این کارو بکنه چون نمیتونه 100% با ایران رابطه‌شو قطع کنه. و البته این به صورت ظاهر و به صورت خیلی کمه و خیلی ضعیفه، در نهایت اگر اتفاقی بیفته 100% اروپا کنار امریکاست، همینجوری که میبینیم الان اتفاق زیادی در این مورد نیفتاد.
خب در مورد صحبت آقای فتاپور هم اگر کوتاه حرفی دارید میشنویم.
آقای فتاپور که ایشون که فرمودن اینطوری نیست که ایشون فکر میکنن. هیچ کس معتقد نیست که دولت امریکا، عربستان سعودی یا اسرائیل قراره بیاد واسه ما دموکراسی بیاره. ما معتقدیم اگر حکومت این کارها 100% به سقوط جمهوری اسلامی منتهی میشه، وقتی که دولت جمهوری اسلامی پول نداشته باشه به تیمی مثل بسیج که تیم ضربتش هستن، تیمی مثل حزب الله که تیمای خارجیش هستن، و به اینها پول بده، به همون وضعیتی دچار میشه که اتحاد جماهیر شوروی منتهی شد. آیا وضع اتحاد جماهیر شوروی الان بهتره یا قبلا؟
بسیار خب، برمیگردیم صحبت میکنیم باز هم با شما آقای فرهانی. آقای فتاپور، شما هم 100% صحبتاتون رو خواهیم داشت در ادامه برنامه. اجازه بدید دوستان بریم سراغ شنوندگانی که پشت خط منتظر ما هستند. آقای اسفندیار رو داریم، شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای اسفندیار عزیز، به شما سلام میکنم و نظر شما چه هست؟ سیاست های اروپا یا سیاست های آمریکا، کدام یک بیشتر به خیر و صلاح مردم ایران هست در حال حاضر؟
بله، درود بر شما.
درود بر شما، بفرمایید، داریمتون روی خط.
آقای دونالد ترامپ یه آدم صادقی هست، آدم یک سیاستمدار کهنه‌کار و یک سیاستمدار مکار و حقباز نیست، یه آدم صادقی هست و دلش میخواد که مردم ایران از زیر یوغ این حکومت ستمگر نجات پیدا کنه. این که بگن منافع آمریکا رو دنبال میکنه، البته هر رئیس جمهوری، هر مقام حکومتی باشه، منافع کشور خودش رو دنبال میکنه، این که شکی درش نیست. ولی آقای دونالد ترامپ واقعا به ملت ایران علاقه داره، واقعا میبینه ملت ایران زیر ستم هستن و دلش میخواد که این ملت نجات پیدا کنه.
آقای اسفندیار، شما در ایران زندگی میکنید، اجازه بدید این سوال رو ازتون بپرسم. شما تأثیرات تحریم ها رو چطور میبینید؟ یعنی حاضر هستید که این تأثیرات رو تحمل بکنید؟ چون میگید که دونالد ترامپ رو شخص مثبتی میبینید، سیاستاش رو سیاست مثبتی برآورد میکنید در قبال ایران. اون چه که از ایران میشنویم حاکی از بالا رفتن قیمت ها و دشوار شدن شرایط زندگی برای بسیاری از شهروندان هست. شما به عنوان یک شهروند ایرانی این رو در صحبت های خودتون تناقض نمیبینید یا چطوری تعریفش میکنید؟
بله، بنده معتقدم که ما باید تحمل کنیم فشارها را. من قبلا هم در یک برنامه دیگه شما هم گفتم که اگر یکی نسل دو نسل فدا بشن، بهتره که یک مدت طولانی، یک قرنها کشور ایران، ملت ایران زیر یوغ یه مشتی آدم دیوونه و یه مشتی آدم ستمگر باشه.
آقای اسفندی،
حالا هم ما باید فشارها را
خواهش میکنم از الفاظ محترمانه تری صحبت استفاده بکنید، از شما ممنون میشم.
پس
شما خواهش میکنم، پس شما معتقدید که این هزینه رو میشه پرداخت کرد اما در نهایت به در نهایت از دید شما به آزادی مردم ایران ختم میشه؟
بله دقیقاً. من اگر اجازه بدید یک دو تا کلمه حرف دیگر بزنم
کوتاه خواهش میکنم.
چشم، هر که باز خدمتون. همین آقای ترامپ الان در رابطه با همین برنامه افغانستان، همون آقای قاشقچی بود چی بود، این آدم هم نهایت اعتراض خودش، نهایت ناراحتی خودش بیان کرد در طرف کشور عربستان، یکی از دوستان آمریکایی که متحدان آمریکا هست. بعد این اروپایی هایی که ما میبینیم، این اروپایی ها همیشه فقط فکر منافع خودشون هستن، کاری ندارن که سر ملت ایران چی میاد. فقط شما دیدید که مثلا این تروریست هایی که در فرانسه، در سوئیس کردها را ترور کردن، رفتن فرانسه اینها را پس داد به ایران. برای جمهور وقت فرانسه هم گفت که وقتی که خبرنگار ازش سوال کرد، اعتراض کردن، گفت که آقا ما منافع کشور خودمون را در نظر میگیریم، کاری ندارن که کی کشته میشه، کاری ندارن که چه بلایی سر چه کسی میاد، جنایت میشه چطور میشه. یا اون دادگاه میکنه وقتی نه. که از جهت خدمت شما مقامات ایران را محکوم کرد و سفرهای اروپا از ایران رفتن، بعد سفرهای اروپا به خاطر منافعشون دوباره با خفت برگشتن به ایران و آقای خامنه ای هم گفت که اینها با خفت برگشتن. ما هیچ کدوم از اینها یادمون نرفته.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای اسفندیار عزیز، متشکرم که در برنامه امروز ما شرکت کردید. 00420221122454 شماره تلفن ماست. در این برنامه از طریق تلگرام میتونید با ما همراهی بکنید. بشنویم یک نظر دیگر رو از تلگرام.
این دو اساساً هیچ منافعی رو برای مردم ایران قائل نیستن. منافع خودشونه و روی اون دارن تصمیم میگیرن، یا خودشون یا متحدانشون. اتحادیه اروپا از این نگرانه که برد موشکای ایران افزایش پیدا بکنه و توی رنج موشکای ایران قرار بگیره، یا اینه که جمهوری اسلامی بخواد اقدامات تروریستی بیشتری توسط یا دیپلماتاش یا افراد سپاه قدس یا کسانی که به هر حال دارن براش کار میکنن اونجا بخواد توی خاکش انجام بده. ایالات متحده هم کلن که با این رژیم مخالفه، مگر اینکه این رژیم به زانو در بیاد و تمامی مسائلی که ایالات متحده مد نظرشه بخواد این مسائل رو اجرا بکنه، که اصلا و اساسا اونطوری ماهیت جمهوری اسلامی از بین میره. لذا اینا هیچ کدومشون دنبال منافع مردم ایران نیست، اینا دنبال یه سری منافع خودشونن.
بسیار خوب، این بخشی از صحبت‌های این شنونده ما بود که روی تلگرام ضبط کرده بود. می‌خوایم در ادامه کمی بیشتر صحبت بکنیم درباره این که تا چه حد عملی هست این که تحریم‌های آمریکا رو اروپا بخواد جلوش رو بگیره. اجازه بدید نظری درباره همین بشنویم آقای فتاپور، پیش از این که صحبت‌های شما رو گوش کنیم.
سوال شما رو من میتونم خیلی واضح جواب بدم، به این دلیل که اروپا نمیتونه از پس آمریکا بر بیاد، به این دلیل که خیلی از کشورهای اروپایی عضو ناتو هستن و اینا باید پاسخگو باشن در مورد رسوندن جنس به ایران، انجام صادرات با ایران. و به نظر من مثل این میمونه که شما در برابر تیم ملی هلند قرار گرفتی، 11 تا بازیکن ورزیره داره، ولی اون بازیکنی که از برجام خارج شده اون رودگلیته. حالا آمریکا هم رودگلیته است، اصل کاری است.
خب آقای فتاپور، میگه آمریکا همون اصل کاری است و به خاطر همین اروپا نمیتونه جلوی تحریم ها رو بگیره، شما چی فکر میکنید؟
ببینید در مورد تاثیر اروپا در جلوگیری از تحریم ها، من با هم در این زمینه زیاد با آقای فرهانی اختلاف ندارم و این صحبت این نظرانده آخری شما درسته، آمریکا نقشش در جهان و تاثیر اقتصادیش و قدرت دلار خب خیلی بالاست و بنابراین این تحریم ها عمل خواهد کرد. اروپا به دلیل همین نکته‌ای که شما هم در صحبتت قبلا اشاره کردید، به دلیل اینکه مسئله بخش خصوصی و شرکت‌های خصوصی نقش اصلی رو در اقتصاد دارند، اونها نمیتونن خیلی از نظر اقتصادی مانور بدن. البته در حدی خواهد بود، ولی نه حدی که بتونه تأثیر رو کاملا ببره یا خیلی کم اثر بکنه. نقش اروپا در این زمینه برجام بیشتر نقش سیاسی است، و اینکه خب مثلا در این بار در سازمان ملل دیدیم که آمریکا در واقع تعداد کشورهایی که از موضع آقای ترامپ دفاع کردن یا تایید کردن بسیار محدود شده در جهان، یعنی از ژاپن و چین و اینا از اون طرف تا هند میاد، از این طرف روسیه و اروپا و بخش بزرگ کشورهای آفریقایی و غیره، همه فکر میکنن که آمریکا کار خطایی کرده از برجام اومده بیرون و این فشار. اروپا خود در این زمینه نقش تعیین کننده داره که این وضعیت است. اگر فقط از نظر اقتصادی مورد نظر باشه، نقش اروپا در این زمینه محدوده و یه مقداری چین نقشش بیشتر از اروپا است، چون چین اقتصادش روی بخش دولتی است و بنابراین اون نوع فشار آمریکا به چین کمتر از فشار به اروپا میتونه عمل بکنه، در مورد ارتباط با چین میتونه عمل بکنه. من البته بحثم اینه که به هر حال من فکر میکنم تحریم ها میتونه عمل بکنه و این تحریم ها که عمل میکنه و به خصوص این که این امکان به وجود بیاد که ایران یک موقعی جریانات افراطی تقویت بشن و از برجام برن بیرون، ممکنه ایران رو با خطر درگیری نظامی مواجه بکنه و اینها همه فاجعه است برای
آقای فتاپور. در ادامه برنامه میخوایم حتما صحبت بکنیم درباره تأثیر تحریم ها که به کجا خواهد رسید.
فقط بگم به صحبت های قبلی آقای فراهانی، آقای فراهانی درست اینه که به جای این که راجع به با این تحریم های به این اعمال فشار آمریکا و دل بستن به این و امید داشتن و متکی شدن به این که از این طریق مثلا رژیم تغییر بکنه، که در تجربه همینطوری که نشون دادیم همواره تاثیر معکوس داشته و منجر به تقویت جریانات افراطی شده و در این حال وضعیت زندگی مردم و ممکنه مشکلات کشور رو به طور استراتژیک دراز مدت تاریخی از افزایش میتونه بده، متکی بشیم به اون چیزهایی که در جامعه ایران وجود داره، اون جامعه مدنی و حرکت‌هایی که در ایران وجود داره و اینها امکانات کامل برای این تحول به وجود میاره. این اتکا و این تاکید برای این که آمریکایی‌ها بیان با فشارشون مثلا شرایط رو برای عمل مهیا بکنن دست از این رو برداره.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای فتاپور. آقای فرهانی جواب شما.
جناب وارتی، اروپایی‌ها به نظر من امکان اینی که بتونن از نظر اقتصادی در مقابل امریکا بایستن وجود ندارن. حتی اونچه که جناب فتاپور فرمودن، چینی‌ها هم این امکانی رو من اونقدرها نمی‌بینم. همینجوری که دیدیم در 3 روز پیش یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتی چین اعلام کرد که نفت نخواهد خرید و در 3 ماه گذشته هم نفت نخریده، چون اینها طرف حساب بعدیشون امریکاست. اگه این شرکت‌های بزرگ نمیان امریکا رو به ایران بفروشن، پس 100% از نظر اقتصادی امریکا برنده است. شرکت‌های کوچیکی ممکنه بکنن، اروپا از نظر نمادین اون چی که خودش گفته با یه سری شرکت‌های کوچیک که با امریکا معامله نمی‌کنن این کار رو می‌کنه، ولی از نظر اقتصادی و از نظر معاملات جهانی هرگز اروپا قادر به مقاومت نیست و نمیتونه در مقابل اقتصاد امریکا این دوام رو بیاره. و امروز شرایطی که آقای ترامپ و دولت آقای ترامپ به وجود آورده با تحریم کردن حزب الله، با رفتن به طرف کشورهای ساوت امریکا و با فشار آوردن به اونا که هیچ نوع ارتباطی رو نداشته باشن، تحریم ایران از نظر اقتصادی به 100% بسیار 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 مشکل خواهد بود برای مردم ایران و خصوصا دولت ایران. دولت ایران با مشکلات بسیار بسیار عدیده‌ای مواجه، همین جوری که می‌بینیم همین الان داره خودشو نشون میده.
آقای
شرکت‌هایی مثل
آقای فرهانی، باز هم میگم در مورد اینکه بعد تحریم ها چه تأثیری خواهد گذاشت اگر که بخواد به طور کامل اجرا بشه یا دست کم بخش عمده ای، ده یه دقایق آینده صحبت خواهیم کرد با شما. آقای فتاپور به این اشاره کردند که بهتره، یعنی به طور مستقیم شما رو خطاب قرار دادن و گفتن بهتره به جای اینکه چشم داشته باشید به اینکه آمریکا بخواد شرایط رو فراهم بکنه برای ایجاد تحول و تغییرات سیاسی در ایران، اتکا بر جامعه مدنی باشه. شما پاسختون به این چه هست؟
من با کمال احترام به جناب فتاپور، من ظرف 40 سال جامعه مدنی رو ندیدم که بتونه اقدامی رو انجام بده. من کسی رو در ایران نمیشناسم، گروهی رو نمیشناسم که زیر عنوان جامعه مدنی با شرایطی که جمهوری اسلامی به وجود آورده که حتی دختر خانم ها و کسی که در خونش میاد و روجروی به دوربین ویدیو میرخصه رو میگیرن، حالا ما به این امید داشته باشیم که یک جامعه مدنی بتونه کاری بکنه. ما باید دست و پاهای این اختاپوس رو بزنیم تا بتونیم یک جامعه رو به وجود بیاریم که با وجود مردم ایران، جوانهای ایران، اندیشمندان ایران، یک جامعه مدرن ایرانی رو به وجود.
بسیار خب، ممنونم از شما، از هر دوی شما. چند دقیقه تا پایان برنامه وقت داریم، نظر تعدادی از شنوندگان دیگر رادیو فردا رو میشنویم و بعد صحبت‌های شما رو درباره تأثیر تحریم‌ها همونطوری که گفتیم در پایان برنامه خواهیم شنید. آقای مصطفی رو داریم روی خط ارتباطیمون، از ایتالیا با ما هستن. به شما سلام می‌کنم آقای مصطفی عزیز، وقتمون کوتاهه، نظرتون رو بفرمایید درباره بحث امروزمون.
درود دارم میشه عزیز، من خیلی فرمولوار میگم از این زاویه باید مسئله رو دیدی. یک، مردم ایران برن که از این مسئله راحت بشن در ذره جول باید خودشون مستقلا اعتصاب عمومی سیاسی و برای تموم کردن مسئله تسلیح عمومی مردم سرنگونه رژیم. فرمول دوم، نه آمریکا نه اروپا به فکر مردم هستن، تماما دنبال منافع خودشونن. مردم ایران نباید نه دل به آمریکا ببندن نه اروپا، چون اینا خیانتشون رو در عرصه تاریخ نشون دادن. و جنبندی آخر، واقعا برای اینکه مردم هی فرزندای خوبی مثل فرشید حکی، مثل رامین پناهی اینا رو از دست ندن، باید حکومت اسلامی رو سرنگون کنن و یه دولت دموکراتیک بر سر کار
بسیار
دارن.
خب ممنونم از شما، متشکرم. آقای مصطفی عزیز، همونطور که گفتم زمان زیادی نداریم، اجازه بدید سری بزنیم به تلگرام و از عادل بشنویم.
با سلام و عرض ادب. به نظر من هیچ کدوم از کشورها، نه جناح کشورهای امریکا و کانادا، کشورهایی که مخالف گسترش عملیات به قدرت جمهوری اسلامی هستند، نه کشورهای اروپایی مثل آلمان و فرانسه و سایر کشورهای مثل بریتانیا، اینا که میخوان روابط اقتصادی با ایران داشته باشه، هیچ گونه از این کشورها اصلا به فکر منافع ایران نیستن، هر کدوم به فکر منافع ملی کشورهای خودشونن و در راستای اجرای منافع ملی کشورهای خودشون قدم برمی‌دارن. تنها کسی که ضرر می‌بینه در این بین مردم ایران، نه حکومت جمهوری اسلامی ایران. درسته اگه تحریم ها دوباره وضع بشه جمهوری اسلامی ضعیف‌تر میشه، ولی متاسفانه چون صادرات نفت ایران انقدر هست، بعدن درآمدهای خود رژیم جمهوری اسلامی انقدر هست از جای دیگه که بتونه به حیات خودش ادامه بده. فقط به نظر شخص من تنها ضرر دیده این بازی فقط مردم مظلوم ایران هستن و هیچ دیگه.
بسیار خوبی، نظر عادل بود. یک عادل دیگر هم برای ما روی تلگراممون با @فردگرام پیغام گذاشته که اون رو میشنویم.
یه اروپایی هم شورش رو در آوردن، از یه طرف شعار حمایت از مردم و دموکراسی و آزادی و حقوق بشر، از یه طرف هم دستشون تو دست هرچی دیکتاتوری تو دنیاست. به نظر من ما نباید این اشتباه رو بکنیم که اروپایی ها نمیدونن از کی حمایت میکنن. اتفاقا خیلی خوب میفهمن و آمار همه چی خوب دستشونه و دقیقا دارن از دیکتاتوری جمهوری اسلامی حمایت میکنن به خاطر پول بیشتر و منافع خودشون.
بسیار خوب، با نظر این دو عادل میرسیم به دقایق پایانی برنامه ساعت ششم. آقای فتاپور، همونطور که گفتم میخواستم صحبت بکنیم، حدود یک دقیقه و نیم تا دو دقیقه وقت داریم، درباره این که چه تأثیراتی میتونه تحریم‌های سهمگین آمریکا علیه ایران به بار بیاره، نتیجهش به کجا میرسه از نظر شما؟
ببینید، اولا که تحریم‌ها مدتی شروع شده، یعنی تحریم‌ها تشدید خواهد شد، ولی مدتی است ما با این تحریم‌ها و تشدید تحریم‌ها به طور مداوم مواجه شدیم و تأثیرش هم امروز می‌بینیم. یعنی اقتصاد ایران دچار دشواری‌های بیشتری میشه و وضعیت زندگی در جامعه ایران سخت‌تر میشه، اعمال کشور فشار اقتصادی رو مردم میره بالا، بازم شدید میشه. ایران موقعیتی داره که مدتی طول میکشه، مثلا شرایطی که در ونزوئلا ما امروز داریم در ایران فورا همچین شرایطی مواجه نمیشیم در ایران، و ایران اقتصادش اینجوری نخواهد که فورا فرو بپاشه و نابود بشه و اصلا کلا امکان کنترل نباشه، ولی به شدت تضعیف میشه و طول میکشه، البته میتونه در آینده بمجان بده. از نظر اقتصادی موضوع مهمی که در ایران وجود داره اینه که به دلیل بی‌اعتمادی که مردم حکومت دارن، مثلا در مقایسه با دوران جنگ، در دوران جنگ با عراق مردم به حکومت اعتماد داشتند، با وجود اینکه تحریم‌ها در اون دوره شاید از الان هم گسترده‌تر بود و همه کشورها در شرکت داشتند، در یه دوره‌ای بعد از تسخیر سفارت ایران، اروپایی‌ها و ایرانی‌ها، اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها و روس‌ها که دیگه اصلا نقش مهمی نداشتن اون زمان در ایران، با وجود این این اعتماد و پایین اومدن شدید سطح زندگی مردم، مردم میتونستن باهاش صحبت کنن و ما دچار تنش‌های اجتماعی نبودیم. ولی چند الان به دلیل این بی‌اعتمادی ما میبینیم که مشکلات اقتصادی باز هم بیشتر تشدید میشه. یعنی فرض کنیم مسئله بالا رفتن قیمت ارز چند ماهی،
خب نتیجهش خیلی وقتمون کمه آقای فتاپور، اگر در چند ثانیه بتونی جمع‌بندی کنی.
که گفتم اگر فقط فشار اقتصادی باشه، نتیجهش این که خب نتیجهش که در آینده که نامعلومه، ما شکل‌های مختلفی پیش بره، همش برمیگرده به حکومت، ولی این امکانی که حکومت ایران جریانات افراطی درش تقویت بشن و بره رو به سرکوب شدیدتر و
هم در خارج این احتمال وجود داره
در ایران و ما با تنش‌های شدیدتر، این احتمال ضعیف نیست. احتمال این یک احتمال دیگه هم این که حکومت ایران به این نتیجه برسه که برخی مسائل اقتصادی، برخی مسائل سیاست خارجی رو با آمریکا یا حل بکنه، و در اون صورت من با آقای فراهانی هم مثلا میگم شما این شکل رو هم در نظر بگیرید.
بسیار خوب، اجازه بدید صحبت آقای فراهانی رو بشنویم.
آمریکا بیاد این دسته پختو
آقای فتاپور
بکنه، اون موقع شما رو در شرایط دشواری قرار میده.
آقای فتاپور وقتتون خیلی کوتاه. آقای فراهانی، آقای فتاپور میگن در دوره جنگ و دهه 1360 خورشیدی مردم به حکومت اطمینان داشتن به طور نسبی بیشتر از الان، برای همین اتفاقات اونقدر بغرنج نبوده، ولی الان اتفاقات بغرنجی میتونه بیفته. به نظر شما اولا در دهه 60 مردم به حکومت اطمینان داشتن و بعدش اینکه چه اتفاقاتی الان میتونه بیفته؟
نه، صحبت ایشون صحیحه، در دهه 60 این اعتماد وجود داشت، یا لااقل این امید وجود داشت که اتفاقی خواهد افتاد، مردم پشت رژیم بودن، امروز نیستن، این فشارها میتونه به سقوط بیشتر ریال اتفاق منجر بشه. این من فکر میکنم فشار بیشتر اقتصادی به سقوط یمن منجر میشه، یمن و حوثی ها سقوط خواهند کرد، من فکر میکنم حزب الله ضعیف‌تر خواهد شد، من فکر میکنم فشاری در حدود 20 یا 25 درصد به مردم بیشتر خواهد شد، و در نهایت
این 20-25 درصد رو از کجا آوردید آقای فرهانی وقتی که قیمت ها مثلا
به دلیل اینکه اجازه بدید شما نگاه کنید، همه پول هایی که در ایران به بوده به دست رژیم میرسه خرج مردم نشده و نخواهد شد، هرگز نشده شده در تمام طول این سالها. آیا درآمدهای دولت همش به خرج مردم شده، هزینه مردم شده؟ نه، دولت اینا رو در خارج از کشور یا خرج فسادهایی که داشتن شده یا خرج ایادی دولت‌های
پس به نظر متوجه این بخش صحبت شما شدیم، چون وقت خیلی کوتاه هست، شما می‌خواید نتیجه گیری بکنید که در نهایت به چه نتیجه میتونه برسه. البته حالا نمیشه پیش بینی کرد، ولی با 100 درصد نمیشه با اطمینان خاطر گفت.
درست میگین، نمیشه پیش بینی کرد اینها، به در نهایت به دلیل
نداشتن پول به دادن ایادی خودشون میتونه به سقوطشون منتهی بشه، ولی از طرف دیگه یک احتمال وجود داره و اون احتمال یک کودتاست برای خریدن بیشتر وقت از طرف سپاه.
بسیار خوب، ممنونم از شما، از هر دوی شما میهمانان برنامه تشکر میکنم. مهدی فتاپور فعال سیاسی چپ مقیم آلمان و فرزاد فراهانی فعال سیاسی طرفدار نظام پادشاهی مشروطه که شرکت کردید در برنامه امروز ساعت ششم. از شما دوستانی که طی حدود یک ساعت پیش همراه ما بودید تشکر میکنم. من نیوشا بغراتی هستم، برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم. از شما دعوت میکنم که همچنان همراه باشید با ما. فایل برنامه ساعت ششم تا ساعتی دیگر بر وبسایت ما و همینطور تلگرام رادیو فردا قرار خواهد گرفت. اجازه بدید که اینجا یک بار دیگه شماره پیامگیر رو تکرار بکنم: 0042-21-12-21-12. درباره همین موضوع برنامه میتونید پیام بگذارید تا در بخش‌های دیگر خبری ما پخش بشه.